اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 6 اسد سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه جولای سال 2018 میلادی. توجه کنید به خبرهای مهم از افغانستان، منطقه و جهان. گروه طالبان تایید کرد که نمایندگان این گروه هفته گذشته با شماری از مقام‌های آمریکایی در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. یک مقام ارشد گروه طالبان به صدای آمریکا گفت که ریاست این هیئت آمریکایی را الیس ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی بر عهده داشت. این عضو ارشد گروه طالبان که از صدای آمریکا خواست از وی نام گرفته نشود، همچنین افزود که این مذاکرات مقدماتی روی زمینه سازی برای ادامه تماس‌ها و ملاقات‌های آینده بین گروه طالبان و حکومت ایالات متحده متمرکز بود. این مقام ارشد گروه طالبان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که فضای عمومی این ملاقات بسیار زیاد خوب بود و بحث‌ها نیز مثمر بود. پیش از این نیز در طول هفته گذشته خبر دیدار مقام‌های آمریکایی با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر توسط رسانه‌ها نشر شده بود، اما تا کنون نه مقام‌های آمریکایی و نه هم اعضای گروه طالبان به گونه مستقیم در مورد این مذاکرات اظهار نظر کرده بودند. ایالات متحده ضمن آن که از مردم پاکستان به ویژه زنان به خاطر رفتن به پای صندوق‌های رأی در انتخابات پارلمانی پاکستان ستایش کرد، نگرانی‌های خود را از کاستی‌ها در این انتخابات و اعمال محدودیت‌ها بر آزادی بیان در جریان مبارزات انتخاباتی پاکستان ابراز کرد. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز با نشر اعلامیه گفت که این کشور ملاحظات عمیق در پیوند به نامزد شدن افراد وابسته به سازمان‌های دهشت افغان در انتخابات پاکستان دارد. در این اعلامیه آمده که ایالات متحده از مردم پاکستان به خاطر رأی ندادن به این نامزدان ستایش می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که با هیئت نظارت بر انتخابات اتحادیه اروپایی در این مورد هم نظر است که فرصت مساوی و برابر برای همه نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی پاکستان فراهم نشد و بر آزادی بیان و آزادی تجمعات در این کشور محدودیت هایی وضع شده بود. انتظار می رود نتایج نهایی و کامل انتخابات پارلمانی پاکستان که در آن حزب تحریک انصاف با رهبری عمران خان برنده شده است، امروز شنبه اعلام شود. نیروهای امنیتی اسرائیل روز جمعه وارد مسجد اقصا در بیت المقدس شدند. مسجد الاقصا سومین مکان مقدس برای مسلمانان جهان است. نیروهای امنیتی اسرائیل گفتند که به خاطر بازداشت جوانان فلسطینی که به سوی این نیروها سنگ پرتاب کرده بودند، به این مکان مقدس مسلمانان داخل شدند. شاهدان عینی گفتند که سربازان اسرائیلی در یورش به مسجد الاقصا کم از کم 20 جوان فلسطینی را بازداشت کردند. در همین حال مقام‌های صحی در باریکه غزه گفتند که در اثر فیر مرمی نیروهای اسرائیلی بر معترضین فلسطینی در مرز غزه با اسرائیل، دو فلسطینی به شمول یک پسر 14 ساله کشته شد. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینیان با نشر اعلامیه گفته است که ادامه حملات اسرائیل بر بیت المقدس اشغال شده سبب افزایش تشنج‌ها خواهد شد و منطقه را به سوی یک جنگ دینی سوق خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که می‌خواهد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مسکو مهمان وی شود. آقای پوتین گفت که برای اجلاس دوم سران روسیه و آمریکا شرایط مناسب در هر دو کشور لازم است. این در حال است که نخستین اجلاس سران دو کشور که حدود دو هفته پیش در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شده بود، موجی از انتقادهای تند را در واشنگتن دامن زد. قصر سفید در واکنش به اظهارات تازه رئیس جمهور پوتین گفت که دونالد ترامپ مشتاق ملاقات دیگر با رئیس جمهور روسیه می باشد. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که رئیس جمهور ترامپ چشم برای سفر رئیس جمهور پوتین به واشنگتن در اوایل سال آینده میلادی است و او، یعنی ترامپ، در صورت دریافت دعوتنامه رسمی سفر به مسکو را بررسی خواهد کرد. و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز جمعه حملات خود را بر بندر حدیده در یمن اثر گرفت. این ائتلاف در اول ماه جولای حملات خود را برای تصرف این بندر از شورشیان حوثی متوقف ساخته بود تا ملل متحد یک راه حل سیاسی را برای جلوگیری از یک حمله نظامی تمام عیار بر این بندر استراتژیک پیدا کند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزیر تجارت افغانستان چندی پیش موافقتنامه دو جانبه در کمیسیون مستقل اقتصادی افغانستان و ترکیه امضا کرد که بر اساس آن همکاری‌ها میان طرفین در عرصه‌های خدماتی، مشورتی، گمرکات، سرمایه‌گذاری‌ها، تشبثات کوچک، حمل و نقل، استانداردسازی انرژی و بانکداری انجام خواهد شد. پیش از این دهلیز هوایی برای انتقال کالا میان افغانستان و دو کشور دیگر یعنی هند و قزاقستان نیز ایجاد شده بود. مقام‌ها می‌گویند به زودی دهلیز هوایی افغانستان و عربستان نیز ایجاد خواهد شد. در مورد اهمیت دهلیزهای هوایی، همکارم نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را با آقای زیازیا، کارشناس مسائل اقتصادی، انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
اصلا دهلیز هوایی یا کارگوی هوایی بر افغانستان دو گونه تأثیرات می تواند داشته باشه. یکی تأثیرات فیزیکی و عملی و یکی تأثیرات روانی. به خاطر اینکه در نتیجه انتقال دهلیز هوایی اول در طول 6 ماه و کم 7 ماه تقریبا 52 یا 53 پرواز صورت گرفته مطابق معلومات ما، یعنی حجم صادراتش در حدود 20 میلیون دلار میشه. برای کشور مثل افغانستان که مهاد به خشک است، 20 میلیون دلار هم پول هنگفتی است و چیزی ناچیز نیست. تأثیرات روانی به این معنی که پاکستان همواره قد رای تجارت یا روابط تجاری بین افغانستان و هند قرار گرفته و بالاخره پاکستان امسال تصمیم گرفت که به یک نوع دیگه افغانستان تحت فشار قرار داد و به این معنی که تخت خود تقریبا تا 125% بلند. خوشبختانه که از اینکه افغانستان نقطه ضعف خود از قبل درک کرده بود، در صدد چاره دیگه شده بود. چاره دیگه به این معنی که پیش از اینکه چابهار افتتاح شوه یا به اصطلاح خبرداری سپرده شوه، از بندر عباس استفاده کرد، با کشوری مثل ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان و بالاخره چین روابط تجاری خود بهتر ساخت و روی همین تلاش‌ها سبب شد که بالاخره افغانستان در وقتی که بندش راه صورت میگرفت با مشکل جدی مواجه نشد.
یک نوع تلاش به طرف پیشرفت تجارت در افغانستان دیده میشه. به نظر شما در حال حاضر بر انتقال اموال از طریق دهلیز هوایی تا چه اندازه آمادگی ها وجود دارد؟ چه نکات از لحاظ عملی و همچنان همطوری که شما فرمودین از لحاظ روانی باید در نظر گرفته شود؟
خب شما شاید هستین که در اوائل یا در آغازی مراحل آغازین کار مشکلاتی هم وجود داشت. بیشتر اموال یا میوجاتی که به طرف هند صادر میشد فاسد شد و تقریبا سر و صداهای بلند شد و اکثرا به این نظر بود که گویا این پروسه ناکام شد. بالاخره یک ابتکاری بود ولی آیسپایس ای دخت به طرف پختگی ول تا هنوز که هنوز است مشکلات زیاد وجود داره. اول خویی که یا خوب بود که یا به عوض دهلی از قبل ممبئی را انتخاب میکردن، به خاطر اینکه ممبئی در ایالت مهاراشترا هند قرار داره، 152 میلیون نفوس داره و تنها 15 میلیون نفوس در مرکز ممبئی زندگی میکنه، یعنی یک مارکت بسیار خوب است و به نام قلب اقتصاد هند یاد میشه ممبئی. خوب بود که ما از اول ممبئی را انتخاب میکردیم.
و در این بخش مسئولیت های دولت و سکتور خصوصی به خاطر تسریع مرادات تجارتی چی هست تا نفع تاجر و هم نفع کارگو تضمین شده بتانه؟
دولت باید در قسمت ایجاد هماهنگی بیشتر بین دولتین، یعنی جهت ایجاد سهولت های بیشتر در هند و افغانستان تا این پروسه را سرعت بده و بیشتر بسازه. مسئولیت دومی که دولت داره باید هماهنگی در حکومتی ایجاد شود، در بین البته در بین ارگان های ذی‌دخل تا تسهیلات بیشتر فراهم شود. مسئله‌ای که بیشتر قابل اهمیت است ایجاد هماهنگی بیشتر در بین ادارات دولتی، ادارات دولتی و سکتور خصوصی تا پروسه را بیشتر تسهیل ببخشه و سرعت بده. مسئله دیگه که فوق العاده از اهمیت ساده سازی قوانین و سایر پروسیجرها و طرز العمل هایی که باعث ایجاد موانع و یا هم کندی پروسه می شده. در میدان بعضی تکس های دیگه تکس صادرات است یا تا جایی گفته میشه و یا هم تکس شاروالی و بعضی گفه های دیگه چیزی که میتونه کاست بلند ببره هر دو جانب هند و افغانستان باید دیر مطلق به اصطلاح معاف بساز کی فوق العاده های زحمت قسمت دوم امکانات ارتباط با ICC International Commerce Chamber و یا سایر سازمان های بین المللی که در قسمت تثبیت استاندارد های بین المللی فعالیت میکنند و سرتیفیکیت به قسمت ارائه میکنند میایم سر سکتور خصوصی. متاسفانه سکتور خصوصی ما خب به شکلی نیست که یک سکتور نوپاست نوبنیاد است، از لحاظ سرمایه مشکل داره، از لحاظ ظرفیت فنی مشکل داره، از لحاظ تقریبا وسایل و تجهیزات مدرن مشکل داره، به این شکل نیست، ولی ها نباید بیشتر کاهل باشه، نباید بیشتر شکایت بکنه، چون منافع خودشان است و یا باید بیشتر تلاش بکنه. بر طبقه تجار ما توقعی میست که یا بیشتر در میدیا ها شکایت نکنن. درست است مسئولیتی که دولت دارن او حق قانونیش است و تجار باید او را بخواه و از حقوق مشروع خود دفاع بکنه، ولی چیزی که مسئولیت خودشان است که نوآوری سرعت بخشیدن است، ابتکار است، مهارت است، او را باید بکار بتن و تا بتنه منافع بیشتر بگیره که هم باعث بلند بردن سطح عاید تجار شد و هم بلند بردن سطح عاید ملی افغانستان شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که روند اخذ آزمون کانکور پایان یافته و قرار است که نتایج آن که بیش از 200 هزار شاگرد اشتراک کردند تا 2 هفته دیگر اعلام گردد. مقام های این وزارت می افزند که بیش از 100 هزار نفر از طریق این روند به تحصیلات عالی و نیمه عالی راه خواهند یافت. سمسامه سیرت از کابل گزارش می دهد.
زیا ساحل سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روند اخذ آزمون کانکور روز پنجشنبه 4 اسد رسما به پایان رسید و در این روند 200461 تن از فارغان صنوف 12 اشتراک کرده بودند. آقای ساحل افزود این وزارت تلاش میکند که تا کمتر از 2 هفته دیگر نتایج امتحان کانکور را اعلام کند و از میان اشتراک کنندگان این روند در سراسر افغانستان 62,000 آنان جذب تحصیلات عالی و 53,000 آنان جذب تحصیلات نیمه عالی خواهد شد.
تا یک هفته دیگر یا تا 10 روز دیگر ما میتونیم که نتیجه امتحان کنکور ان شاء الله اعلام بکنیم. یکی را که میخوایم اشاره بکنیم این است که از حدود 200,461 نفری که امسال امتحان داده 67,000 نفرش دخترها هست.
در سراسر افغانستان 36 پوهنتون دولتی و 130 پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی خصوصی فعالیت دارد و در تمام این پوهنتون ها کم و بیش 200 هزار محصل مشغول آموزشند. البته میزان اشتراک فارغان صنوف 12 در امتحان کانکور بر اساس وضعیت امنیتی مناطق و ولایات متفاوت است. در مناطق امن تعداد اشتراک کنندگان و دختران و پسرانی که به تحصیلات عالی راه می‌یابند نسبت به مناطق ناامن بیشتر است. در برخی از مناطق ناامن حتی تعداد دخترانی که از مکتب فارغ می شوند انگشت شمار است. اکنون وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای دخترانی که در مناطق ناامن از مکاتب فارغ می شوند شمار مشخص کرسی ها را در نظر گرفته است. آقای ساحل سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که 6000 کرسی مشخص برای خانم ها در تحصیلات عالی در نظر گرفته شده است. شجیع آژیر اشتراک کننده آزمون کانکور در سال جاری برای آشنا صدای آمریکا گفت که این روند نسبت به سالهای گذشته شفافتر شده، اما هنوز هم فساد وجود دارد.
سال قبل که بود مثلا یک شخص میتونست به جای یک نفر امتحان بده، ولی حالا امکان نداره. بدل دیگه سیستم بای مزیک است و قسم دیگر میتونند که یک فساد وجود داشته باشد در امتحان کنم که مثلا دادن پول و یا واسطه و اشخاصی که در مقام های بالای حکومت جای و مقام دارند.
لیلا ماولی حکیمی، منشی کمیسیون امور معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت الکترونیک سازی روند امتحان کنکور به شفافیت این پروسه کمک کرده است.
کسی که قدر زور داشته باشه در هیچ سهم گرفته نمیتونه، برای از اینکه تماما از طریق کامپیوتر جور میشه و داخل کامپیوتر شدن بسیار مشکل است. یک نفر او رو بررسی نمیکنه، چندین نفر است که از او بررسی میکنه و چک میشه.
در سالهای گذشته روند امتحان کنکور در فصل سرما برگزار میشد، اما در دو سال اخیر این روند در اواخر فصل زمستان آغاز و تا میانه های فصل تابستان ادامه مییابد و دروس تازه شمولین به تحصیلات عالی در فصل خزان آغاز میشود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
هر سال از 28 جولای به عنوان روز بلند بردن آگاهی در مورد هپاتایت یا التهاب جگر تجلیل به عمل آمده و نهادهای صحی کشورها تلاش می‌ورزند تا درباره بیماری‌های جگر که سیر مخفی داشته و نهایت ساری می‌باشند به مردم اطلاع رسانی کنند. در سرتاسر جهان حدود 300 میلیون نفر بدون اینکه خود آگاه باشند به ویروس هپاتایت مبتلاند. اینکه این بیماری را چگونه تشخیص، تداوی و وقایه کنیم، با صحبتی توجه کنید که همکارم قدیر مشرف با دکتر بهرام مطهری، متخصص بیماری های داخله در ولایت هرات انجام داده است.
عرض علایم مزید بستگی به شدت و وخامت مریضی داره. بله، بعضی از ویروس ها هستن که وخام سیر از اینه خیلی شدیده و خیمه مشکل مزمن سیر میکنه، عواقب خیلی نگواری داره. در کل علایم خاص یا عرض خاص از اینه علاقه از خستگیه که به شکل ضعف و بیالی و کم میلی و کار کردن هم خصوصا از بعد از زورها اینا احساس خستگی میکنن یا در کارهای فیزیکی خیلی ساده احساس ناتوانی دارن و ترتیب از این حالت تهوع دارن، بی‌اشتهایی دارن، به مجردی که بوی غذار اینا به اصطلاح استشمام میکنن حالت تهوع دیگه ایجاد میشه، اشتها اینا کاملا کم میشه، ممکنه کاهش وزن در حدود 5-6 کیلو در طی یک مرحله 3-4 ماهه اینا داشته باشن و خب بدن خب میبینن که در خود چشم سلبیه یا اسکلرا زرد میشه، رنگ زرد به خون میگیره، آیست آیست رنگ جلد زرد میشه و ادرار اینا رنگ زرد رو به خون میگیره و اینا هم که اعراض شایعه که نزد مریضایی که مصاب به هپاتایتس هستن خب شیوع پیدا میکنن. خب بستگی باز به نوع عامل هپاتایت داره که عامل ویروسیه دواییه یا کدام چیز دیگه فرق میکنه. چیزی که شایع شده فعلا متاسفانه در افغانستان هپاتایت بیه که چون ما به کلینیک سر کار داریم، واقعیت از تو در سطح کشور واقعا زیاد شده. ما از اول از هر 5-6 نفر که ما تست میگیم، فرضگیری میکنیم یا ببینیم که وای اینا مصاب هستن، ببینیم که متاسفانه یک نفر از اینا مصاب هپاتیت بی هستن. یکی در کدوم مرحله حاد یا مزمنه یا حاد مزمنه سالمن ناقلین سالمن یا فعال اکتیو کنیمی نتیفی با تایدن باز خوب ماینات بعدین رو انجام میشه و واقعا برای خود مشخصم نگاه کننده موجودیت هپاتیت بی در سطح جامعه.
طرق انتقال از چگونه است دکتر صاحب؟
طرق انتقال خود ویروس هپاتیت بی از طریق خون و وخزه، یعنی از کسایی که تماس با خون و فرآورده های خونی شخص مصاب به هپاتیت بی باشن سبب انتقال به اشخاص دیگه میشه. یکی از دو عزیزی چون چه فرمودین تطبیق خون از شخصی که مصاب به هپاتیت بی به شخص دیگه انتقال میکنه از طریق مادر به طفل، از طریق مادر به طفل بدون ممکنه انتقال کنه، انتقال میکنه از طریق وقصه سرنگ هایی که مثلا میخواییم یک شخصی که مصاب هپاتیت بیه و به او شخص دیگه که سالم استفاده میشه ممکنه از این طریق قدرت انتقال میکنه. از طریق خب در اطراف میشن که معمولا سوسه مراد نمی کنند دندان اگر مشکل داشته باشه شاید دندان پزشک نباشه در امید میشن این کسایی میرن که با پنسای دارن یا با وسایل دارن به شکل همگنی استفاده میکنن. از این طریق میبین که انتقال میکنه کشیدن دندان ها ممکن انتقال کنه. چیز جالب دیگه اینه که در اطراف وقتی که سرکنزشن میشه یا خدمه میشه اطفال میبینین که با یک مثلا قیچی و پینس اینا 8 تا 10 تا 15 تا ممکنه 20 تا اینا یک با همون قیچی بدون از اینکه او رستریل کنن بدون اینکه او تعقیم کنن اطفال به اصطلاح خدمه میکنن که ممکنه یکی از این از طرف والدین خود از طرف مادر گرفته باشه آلوده هپاتیت بی باشه خب اون میتونه دگرها به اصطلاح ممتن کنه. از طریق تماس های جنسی هست که کسایی که مصاب این چیز هستن در صورتی که تماس جنسی سیف نداشته باشن ممکنه که شخص مقابل مصاب هپاتیت بی باشه.
شما برای جگر برای فعال نگه داشتن و تازه نگه داشتن جگر که کارخانه وجود است چی توصیه میکنن؟ باید چی بکنه یک شخص تا یک جگر سالم داشته باشه؟
اولتر از همه نوشیدن آب زیاد مایعات خیلی برای خود جگر مفیده. در طول روز باید آب زیاد استفاده کنن، از مایعات زیاد استفاده کنن، از میوه‌جات باید زیاد استفاده کنن. خب ورزش ممکنه اثر غیر مستقیم روی صحت انسان ها داشته باشه. زمانی که ما ورزش میکنیم سیستم ایمنی و سیستم دفاعی بدن ما بالا میره. ممکنه کسی که مصاب ویروس هپاتیت بی میشه شخصی که معافیت بدن از سیستم ایمنی بدن از بالا میره ممکنه از هیچ مریضی ایجاد نکنه به نفسی یا خود به خود از بین بره، ولی نزد شخص این مریضی که شید میافته یا سبب مریضی میشه که سیستم دفاعی بدن از پایینه. خب زمانی که ما ورزش نکنیم تغذیه سالم رو داشته باشیم طبیعتا سیستم دفاعی بدن ما ضعیفه. اندرترین ویروس ها نتونه ویروس هپاتیت بی دیگر باکتری ها ویروس ها بگی هم اینا در بدن فعال میشن و سبب مریضی نزد اشخاص میشن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در حالی که حامیان مهاجرت و خانواده های مهاجر در محاکم برای یکجا شدن با فرزندانشان که در سرحد با مکزیکو از والدینشان جدا شدن می جنگند، یک مؤسسه غیر انتفاعی در ایالت مریلند بسته هایی از معاونت های مورد نیاز را به اطفالی که در سر تا سر کشور در تسهیلات جا داده شدند می رساند. الین باروس گزارشگر امور مهاجرت صدای آمریکا گزارشی را از جریان این کمک رسانی تهیه کرده است که برگردان آن را من سحر عظیمی تقدیم می کنم. داوطلبانی که بیشترشان شاگردان مکاتب دوره ثانوی تشکیل می دهد، اشیای مورد نیاز از قبیل شامپو، برس دندان، کمپل، زیرپوشی ها، کتاب ها و حتی بازیچه های حیوانات پرشده را داخل بکس های پشتی می کنند تا آن را به اطفال خردسال مهاجرینی برسانند که در سرحد ایالات متحده با مکزیکو در حین عبور از والدینشان جدا ساخته شده اند و اکنون در سر تا سر ایالات متحده در تأسیسات خاصی بدون والدینشان پراکنده اند. تمام اشیایی که معاونت شده در داخل بکس ها بعداً در پناهگاه ها در تکساس، فلوریدا، نیویورک و ویرجینیا و سایر ایالات فرستاده می شوند. راب شیر بنیانگذار مؤسسه کمفورت کیس یا بسته های آرامش که به فرستادن اشیای ضروری به اطفال جدا شده از والدینشان پرداخته است می گوید
ما اکنون اطفال را داریم که به کشور ما پناه آورده و آنها به ما نیاز دارند. آنها محتاج به کمک ما هستند. آنها به بسته هایی که ما تهیه می کنیم ضرورت دارند. از این سبب ما این کار را امروز اجرا می کنیم.
او که از تجربهش در کار با سیستم مراقبت از اطفال سخن می گوید بانی مؤسسه بسته های آرامش می باشد که آن را در سال 2013 بنیاد نهاده است. وقتی شیر در مورد اطفال مهاجر بیجا شده از والدینشان در سرحد با تکساس با خبر شد، او فوراً از داوطلبان خیش خواست تا دست به کار شوند.
در آخر کار من خود را در جای والدین این اطفال قرار نمی دهم. من به خوبی از دلایل آمدنشان به سرحدات کشور خبر ندارم که چرا خواستند به کشور ما داخل شوند. یگانه چیزی که به شما میگویم و به آن متعقن هستم و آن این است که آنها اکنون در قلمرو کشور ما قرار دارند و به کمک ما نیاز دارند.
داوطلبان اشیای خاص مورد نیاز را در داخل بکس های پشتی میگذارند. ابرا مویتس که به حیث رضاکار در مؤسسه بسته های آرامش کار میکند میگوید
برای اطفال مهاجر ما بازیچه های حیوانات پرشده را داریم که از طرف یک بانوی خیر به تعداد 1000 دانه تحفه داده شده است. با آنها کتاب های زبان هسپانیوی و انگلیسی نیز فرستاده میشود.
برینان دن یکی از شاگردان لیسا میگوید کمک به دیگران یک تجربه گرانمایه است، اما او به این عقیده است که نباید این اطفال در سرحدات از والدینشان جدا ساخته می شدند.
می شد از این حالت اجتناب شود و کنون این اطفال والدینشان را با خود ندارند و این کار دشواری گردیده است تا این خردسالاران به آغوش والدینشان برگردانده شوند. شما نمی توانید اطفال خردسال را از آغوش والدینشان بیرون کنید. این قابل پذیرفتن نیست.
طوری که معلوم می شود در حالی که اداره ترامپ در برگشتاندن 2500 طفل به خانواده هایشان با دشواری های مواجه می باشد، داوطلبان شب و روز در تلاشند تا آنجا که مقدور است خود را برای خدمت به اطفال آماده کنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در مطالعه‌ای که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر انجام داده است، دریافته شده که خشونت‌ها بر اساس جنسیت با تعقیب مصائب طبیعی افزایش می‌یابد. و دلیل آن این است که سطح آلام به سبب فشارهای روحی، اقتصادی و سایر عوامل بلند می‌رود. لیزا شلاین از مقر صلیب سرخ در ژنو گزارش فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
در مطالعه‌ای که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر انجام داده است، 1800 تن که به اثر طوفان‌ها و سیلاب‌ها در اندونزیا و فیلیپین متاثر گردیده بودند، سروی شدند. در تحقیقات انجام شده در استرالیا، کانادا، ژاپن، نیوزیلند و ایالات متحده چنین دریافت شده است که به تعقیب مصائب طبیعی سطح خشونت به اساس جنسیت افزایش می‌یابد. متیو کوچرین، نطاق صلیب سرخ به صدای آمریکا گفت این مطالعه جدید که برای بار اول در کشورهای در حال رشد انجام یافته است، این یافته‌های بالا را تایید می‌کند.
It found that community members in all the countries reported and were distressed by the rise in domestic violence.
مطالعه دریافت کرده که افراد جمعیت‌ها در تمام کشورها خشونت خانوادگی و ازدواج قبل از وقت را گزارش داده‌اند که خود می‌تواند میزان رنج و الم را افزایش بخشد. در این تحقیق دریافت شده که مردم از بابت قاچاق انسان و ازدحام در پناهگاه‌های بشری و فقدان حمایت از زنان و گروه‌های اقلیت جنسی بیم دارند.
کوچرین میگوید این نخستین بار است که خشونت علیه مردان، پسران و اقلیت‌های جنسیتی مانند همجنسگرایان مرد و زن و کسانی که تغییر جنسیت دادند شامل این مطالعات می‌گردد.
The report's authors were very clear that disasters don't create sexual and gender-based violence. These are issues that are already present in community.
ترتیب دهندگان گزارش به وضوح گفتند که مصائب خود باعث خلق شدن خشونت جنسی و خشونت به اساس جنسیت نمی‌گردد. این مسائل در جامعه از گذشته موجود بوده، اما این مصائب این معضلات را در جامعه تشدید و برجسته می‌سازد.
فدراسیون صلیب سرخ می‌گوید اقدامات بیشتری برای حفاظت از زنان، مردان و اطفال از خشونت و خشونت به اساس جنسیت به تعقیب مصائب طبیعی باید تشدید یابد. مطالعه میگوید قدم‌های خیلی ساده میتواند وضعیت را بهبود بخشد. مطالعه تجویز میکند تا فضای ایجاد شود تا زنان و مردان از هم دور ساخته شوند. همچنان خواسته شده است تا بیت الخلای جداگانه مجهز با قفل و روشنی کافی باید برای زنان ساخته شود و به قربانیان خشونت جنسی مراقبت‌های خاص صحی صورت گیرد تا شوکی را که از خشونت دیدند درمان شوند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.